بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با وجود مقدس حق ما سه مسئله قرآنی رو حتما باید در دنیای باطنمون لحاظ کنیم تا وقتی در رابطه با وضع مثبت خودمون با وجود مقدس او مطالبی رو میشنویم آسان و سهل باور کنیم. یک مسئله قدرت حق است و این که ما با چشممون تا جایی که شعاع داره و تا جایی که ابزار بتونه به ما کمک بده مثل تلسکوپ و میکروسکوپ وسیله‌ای که تا حدی جهان‌های دور رو به ما نشون میده و وسیله‌ای که اشیاء و موجودات بسیار ریز رو به ما نشون میده، البته در هر دو طرفش هم ندیدنی هنوز زیاده و دیده نشده هم زیاده، چون قدرت تلسکوپ ها محدود، قدرت میکروسکوپ ها هم محدود، نه اون چه که با تلسکوپ میبینن فقط همانه و غیر اون نیست، نه اون چه که با میکروسکوپ میبینن. هنوز جهانهای بسیاری چه در طرف بزرگی و چه در طرف کوچکی کشف نشده، چون ابزار دیدنش رو ندارن. خب ما قدرت خدا رو با چشممون مشاهده میکنیم، چه با چشم غیر مسلح و چه با چشم مسلح. البته به خاطر اینکه مشغولیت هممون نسبت به خودمون و زندگی و زن و بچه‌مون زیاده، اشیاء رو که میبینیم، اجزاء آفرینش رو که میبینیم به عنوان جلوه قدرت خدا نمیبینیم. نگاه ما یه نگاه عادیه، نگاه معمولی. ولی اگر عقلی نگاه بکنیم، یعنی با همین چشممون شیء رو عقلی نگاه بکنیم، یعنی نگاه همراه با فکر، دقت، اندیشه، همین یک آیه قرآن رو که در باره خلقت ما میگه، خلقناه من نطفت، مجموعه این کارگاه هستی تو رو از نطفه آفریدم. البته قبل از نطفه هم خاک بودی، نهایتا من این خاک رو تبدیل به وجود تو کردم. خودت رو به عنوان صنعت خدا و قدرت خدا ببین. میفهمی خدا قادر، عاجز نیست، تواناست، ناتوان نیست. حالا اگر بخواید تفصیلا خودت رو ببینی، الان اجمالا آدم خودش رو نگاه میکنه که من خاک بودم و بعد تبدیل به نطفه شدم و اون نطفه یه خورده غلیظ‌تر از آب با قدرت خدا روش کرده، حالا شده یه انسان با این بدن، با این جان، با این روح، با این دندون، با این زبون، با این گوش، با این چشم، با این مو، با این مفصلها، با این رگها، با این پیها. اجمالا اگه نگاه بکنیم، البته به قدرت خدا توجه میکنیم، تفصیلا اگه بخوایم نگاه بکنیم فکر میکنم اینطور که خارجی ها آمار دادن تا حالا 20,000 جلد کتاب بی تکرار در زندگی مورچه نوشته شده. درباره ما چقدر کتاب نوشته شده آمار نیست، ولی من آخرین حرفی که در کتابها دیدم 8-9 سال پیش که فکر میکنم الان در مجامع علمی اگه من این عدد رو مطرح بکنم بگن آقا برنامه خیلی از این جلوتر رفته، تنها وجود انسان در مباحث حیاتیش موضوع 7,000,000 مسئله علمی تا الان یا تا 9 سال پیش، بعدش رو من نمیدونم. که وقتی درباره انسان حرف میزنن از انسانی حرف میزنن در ارتباط با 7,000,000 مسئله، که تازه بسیاری از گوشه های وجود انسان رو کلی داخل این 7,000,000 مسئله میبینیم. ولی اگر بخوان تجزیه بکنن فقط مغز رو که دارای 14 میلیارد سلول زنده فعال، تک تک اونا رو بخوان تحلیل فیزیکی و علمی و شیمیایی و فلسفی و عرفانی بکنن، اصلا معلومه صفحات کتابا درباره انسان سر از کجا در میاره. اینا میگن 7 میلیون مسئله، اونم به شکل غیر تحلیلی کامل. خیلی جالبه که 1500 سال پیش امیرالمؤمنین خطاب به انسان کرده، اتزعمو انک جرمون صغیرون، واقعا خیال کردی که تو همین چند کیلو عناصر فشرده ای؟ یعنی انسان مساویس با 80-90 کیلو گوشت و پوست و خون و استخوان، که حالا حرکاتش هم که قابل کشیدن تو ترازو نیستش. اگه اینجور خیال کردی خیالت 100% دروغه. از من علی بپرس که تو رو سازندت به من نشون داده که چی هستی. من حالا دورنمایی بهت میگم، من حرفمو امروز میزنم، تا 1500 سال بعد دانشمندان در شرق و غرب بیان وجود تو رو مطالعه کنن، اون وقت از حرفای اونا بفهمی که 15 قرن قبل من چقدر دانای به تو بودم. تو کی هستی؟ وفیکن تبن عالم الاکبر، اون چه در آفرینش خدا نمونه از اون رو در وجود تو به کار گرفت. هر چی در خلقت، تو یه همچین موجودی. حق دارن ما رو قیامت به محاکمه بکشن که چرا خودتو نشناختی؟ یقیناً حق دارن. حق دارن قیامت به ما بگن این وجود که ارزش براش نمیشد تعیین کرد، اینو همه رو بلند کردی بردی به یه دختر یا به یه پسر دختر خانوم فروختی، چند حق دارن قیامت به ما بگن این مجموعه رو که نمیشه قیمت دروش گذاشت، حتی قیامت هم فرشتگان نمیتونن قیمت دروش بذارن، اینو با شکم معامله کردی، یعنی کل هستی و زندگی و انسانیت رو به شکم معنی کردی که این آباد باشه به بقیهش کاری ندارن. سهمین که بگی به بقیهش کاری ندارن بالاترین جرمه. حق دارن فکر میکنم حالا 7 میلیون حق دارن که به ما بگن تو چی کار کردی. چند تا شو آدم جواب مثبت بده برات آزادی به آدم بده. چند لتسألن یوم ازن عن النعیم، من قیامت اون چه در حق تو به کار بردم ازش سوال خواهم که چی کار کردی، مال تو نبوده که هر جه دلت خواسته ببری خرج بکن، من تو مالک بودی، تو نبودی که، تو خاک بودی مالک خاکم منم، بعدم که به وجود تو بردم همه اینایی رو که داری من بهت پرداختم، ملک تو نبوده، از کجا آوردی؟ سازندش که خودت نبودی، این خوشگلی رو من به تو دادم، به اجازه کی برداشتی بردی خرج دختر نامحرم کردی، یا به دختر نامحرم میگن به اجازه کی بردی خرج پسر نامحرم کردی، برای چی؟ مال تو بوده، تو تصرف در ملک غیر کردی، مگه قلم مال تو بوده و فکر نقاشی مال تو بوده، این قیافه رو تو نقاشی کردی، یه وقت یه خانوم زناکاری رو یه نفر گفت، ما گفتیم حجابشو مراعات کنه، شما چند کلمه باش حرف بزنی، من اولین حرفی که بهش زدم گفتم چرا 40 سال در زنا، تو 55-56 سالش 40 سالشو شاید در زنا، چرا بعد 55 سال اصلا یک نقطه ریز از علم و معرفتم درش نبود، چون خیلی قاطعانه و محکم به من گفت بدن مال خودم بود، هر جا دلم خواست خرج بکنم، تو حالا نشستیم بهش ثابت کردیم بدن مال تو نبوده، بدن مال خدا بوده، پوست مال خدا بوده، قیافه مال خدا بوده، عضو شهوت ساخت خدا بوده، تمام اینا ملکیتش ثابته که لله بوده، شما از مالک اصلیتون خدا اجازه گرفتین زنا مرتکب بشین، در امور دیگر هم همین سوال هست، یه داستان مفصلی روی وقت من در یه کتابی دیدم، فکر کنم شیراز نقل کردم، یه کمی طول میکشه الانم فرصت نقلش نیست، ولی یه جملهش خیلی تکون دهنده بود که یه آدمی در شهر قزنین با لباس پاره پوره که شبانه روزم یکی دو بار با یه تونتاب هموم هم پیاله در مشروب بود، حالا دیگه تون هموم چی چیه که کسی اونجا رو کافه مشروب خوری قرار بده، جوان ها نمیدونن تون هموم چی بوده، هموم های قدیم بیرونش یه جایی بود، یه 20 پله میخورد میرفت پایین، تمامش هم سیاه و دوده روغنی و تاریک و بعدم خشتی و خاکی، خزانه همون یه دیگ مسی درش کار گذاشته بودن که زیر دیگ میخورد به تاب این چالهه که 20 پله پایین بود که بشه تا زیر خزینه، اونجا رو میگفتن تون، بعد میومدن هیزم میوبردن این پله ها میبردن پایین، همونجا تو محوطه تون روشن میکردن، زیر این دیگ و آتش میگرفت در آغوش خودش، آب خزینه گرم میشد. نخلا تون چیچی بود که در شهر غزنین یک کسی شبانه روز دو بار با تونتاب همون توی تون هم پیاله مشروب بودن. این جند پوش مشروب خوره رفیق تونتاب و مردم غزنین بهش میگفتن دیونه لایخار، عشقی هم بهش محل نمیزد، آدم حسابش نمیکرد. این یه شب به این تونتاب گفت نوبت تو ساقی بشی، یا دیشب ما با سر ریختیم امشب تو باید بیریزی. گفت چش نوکرتم. بیریزم؟ گفت بیریز. یه دونه کاسه گلی ترک خورده لب پریده، اینم ظرف مشروبشون بود که کاسه هرم میذاشتن تو همون تون همومو میرفتن. گفت بیریز. تونتابه خود مشروب ریخت و بهش داد و به تونتابه گفتش که من این یه ظرف اولو از دست تو ساقی میگیرم میخورم به کوری چشم اعلی حضرت محمود غزنوی. گفت بابا موج صدات بیار پایین، الان اگه اینجا مأمور رد بشه این جمله رو بفهمه دوتاییمونو میبیرن صبح سر داریم. گو برو بابا، من و تو به چه درد میخوریم که محمود غزنوی ما رو به دار بکشه. بیریز بابا نترس، من بازم میگم این ظرف اول به کوری چشم اعلی حضرت محمود غزنوی. گو من نمیدونم چی کارت کنم، آخرش امشب سر هر دومونو به باد میدی. خورد و گو یکی دیگه هم بیریز. گو بسته یه خود دیگه بخوری خیلی دیگه بد مستی میکنی. گو بیریز بابا، ما اصلا مست مستیم دیگه، مست نمیشیم. بیریز. ریخ. جمله بعدی رو که میخواست بگه در حق کسی بود که از بالای تندش رد میشون. اینا هم نمیدونستن. گفتش من این کاسه دومو میرم بالا به کوری چشم صنایع غزنوی، اولین و مهمترین شاعر دربار. صنایع هم داشت رد میشه، یک کاف هم به اسم صنایع اضافه کرد. قرط دومو که خواست بخوره گفتش که اینم به کوری چشم صنایک، کافو که اضافه کرد. صنایع آدم باسوادی بود، معنیش این بود که این خیلی کوچولو و بی ارزشه، اصلا قابل محل گذاشتن نیست. صنایک، در حالی که صنایع درس خونده بود، حکیم بود، آدم با سوادی بود، صنایع میخکوب. دیوانه لایخار به تونتاب گفت اما اولین کاسه‌ای که خوردم گفتم به کوری چشم اعلی حضرت که الانم دارم میگم، به خاطر اینه که این اعلی حضرت عوضی هم پول مملکت دستش، هم اسلحه مملکت. اسلحه مملکت رو خرج جهانگشایی کرده که فردا تو تاریخ بگن محمود غزنوی کشورگیر بود، یه چینی به این احمق بگه این همه مردم رو تو کشورهای دیگه کشتی و نابود کردی، زمین به این مملکت اضافه کردی، که حالا در تاریخ تو کلاس ها بگن محمود جهانگوشا بی شعور احمد، قیامت جواب این همه خونه به ناحق ریخته رو چی میخوایی بده؟ پولم دستشه، مال مملکت همون خودش و داداشاش و عموزاده ها و خالزاده ها و اخویزاده ها و آبجی ها و داداشا دارن میخورن. آخه بگویم پولو به اجازه کی بین خودت و اقوام دست اول و دوم و سوم پهن کردی که من و تو روی زمین که حق بمونه یه اتاق نداشته باشیم زندگی کنیم، دوتایی باید شب و تو توم بخوابیم، روزم رو زمین را بریم تا شب بشه دوباره بیایم جنس یه حیوان بچفیم تو این توم. حق ما رو این با قوم خیشاش خورد. حالا دستت اومد چرا میگم به کوری چشم اعلی حضرت؟ این اعلی حضرت قیامت کلاش پس معرکه از تون تا حالا ماری بگیرن بکشن، زنده بودنمون الان کجای مملکت؟ این که آره جنازه اون کجای مملکت بشه، تو هم بیشوری، حالا ما رو بکشن. اولا به چه درد اونا میخوره کشتن ما، بعدم زنده بودنمون الان به چه درد میخوره؟ ما که از تمام نعمتها به خاطر این دولت محرومیم، یه اتاق نداریم، سه زنده بودنمون به چه درد میخوره؟ گو بابا میشنون میگیرنمونا. گو آدم ترسو، ما که تو دنیای چی ندیدیم، یه نوک زبون رو داریم، بزن حرف اونو بزنیم دلمون رو خالی کن. و اما کاسه دومو که خوردم چون باحال گفتم به کوری چشم سنائیک، میدونی چرا؟ چون روز قیامت این بدبخت و خدا میاره تو دادگاه، بهش میگه من با ارزشترین نعمتم رو در این عالم که مغز و عقل به تو دادم، 14 میلیارد سلول و 20 سال خرج مده این اعلی حضرت کردی، به اجازه کی مغزی که مال من بوده خرج یه قاتل ستمگر اختلاس چیه پول خور کردی؟ روز شنبه که مغازه ها بازه، روبرو دانشگاه، شما تشریف میبرید میگین من دیوان صناعی رو میخوام، نزدیک 1000 صفحه هست این دیوان شعر، تربیت و حکمت و فلسفه و توضیح قرآن و توضیح روایات، تمامم یادگار بعد از اون شب و تلنگر همین دیوانه لایخار. یعنی همون شب اومد خونه به زنش گفت هر چی کاغذ در مده محمود غزنوی دارن بیار، اوورد همه رو ریز ریز کرد به پروردگار، گفت از عمر گذشتم غلط کردم، از امشب به بعد مغزم و خرج تو میکنم. نمیفهمیدم که من مالک این مغز نیستم، این مغز باید خرج مالکش بشه. اون وقت میشه علم رو تبدیل به شعر، حکمت رو تبدیل به شعر کرد. حکمت یه سقط شعرشو براتون بخونم. کیف اینا همه یادگار بعد از اون شب. چقدر عالی تو بیداری آدم چه کارایی میکنه و چیا میگه، و در جهل و بیخبری چه کارایی میکنه و چیا میگه. البته شعراش بعضیاش نزدیک 200 خطه، بعضیاش 150 خطه، بعضیاش هم قطع از 3 خطه، یکی از اون قطعه هاش میگه که محمد عربی آبروی هر دو سرای، پیغمبر اسلام آبروی دو دنیاست. یعنی خدا اگه اینو نداشت نه آخرتش آبرو داشت نه دنیا. سی ببینی چقدر حرف بلنده، چقدر حرف بالاست. محمد عربی آبروی هر دو سرایه. کسی که خاک درش نیست خاک بر سره. شنیدم که تکلم نمود همچون مسیح، بدین حدیث لب پاک و روح پرور او، که من مدینه علمم علی در است مرا، عجب خجست حدیثیست من سگ دره. یادگار بعد از اون شد که آقا تو مالک هیچی نیستی، اون چه که قدرت خدا اقتضا کرده نطفه رو تبدیل به وجود تو کرده همش ملک اوست و تو مملوک، مملوک همه حرکاتش باید به اجازه مالک صورت بگیره. یه جوون با ادب با وقار خوب ممکنه الان بپرسه که این حرف حرف درستیه متین، که کسی که مالک نیست اون چه پیششه باید به اجازه مالک خرج بکنه. این متین شما خودتونم اگه مالک چیزی باشین پیش کسی گذاشته باشید او حق تصرف نداره، البته ملکیت های اعتباری باید بیاد به شما بگه اجازه می فرمین سند زمینی که پیش منه بفروشم، شما یا میگین نه یا میگین آه. یه تیکه طلایی که پیش من دارین اجازه میدین بازار خوب شده بفروشم، میوه ها رسیده اجازه میدین بیچینم بفروشم، و حق فضولی نداره که بی خبر شما زمین شما رو ببره بفروشه. شما میگی فضولیه، یعنی غلط کردی این کارو کردی. این حرف متینه که مملوک در تصرف در ملک باید از مالک اجازه بگیره. ما مملوک خدا با همه چیمون، خدا مالک، اجازه مالک رو ما از کجا بگیریم؟ ما که مالک رو نمیبینیم، مالک غیب الغیوبه، صداش هم نمیشنویم. پیش از این که شما در صدد اجازه براییم و هیچ هم لازم نیست صدای مالک رو بشنویم، ایشون سند اجازه صادر کرده که اون چه به شما داده کجا خرج بکنید. سند اجازهش هم قرآن کریمه. شما اگه هماهنگ با قرآن خرج بشید، روز قیامت با انبیا و ائمه و صدیقین و شهدا یه جا خواهید بود. این رو هم تو همین سند اجازه نوشته. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پیغمبر می فرماید یه ثروتمندی رو قیامت میارن دادگاه، خیلی هم اضافه خدا بهش داده بود، خوب خرج میکرد اما اضافه میآورد، بهش میگه که 80 سال عمر بهت بده. عرض میکنه بله مولا، درست. 15 سالش که بخشیده شده بود بهت، محبوب من، درست. 65 سال ثروت به دادم اضافه تر از نیازت. سالی 1 میلیون خرجت بود، ما 10 میلیون بهت دادیم. رفتی بالاتر، سال 2 میلیون خرجت بود، تورم بود، ما 6 میلیون بهت دادیم. یه خود اومدی جلوتر، خرج 10 میلیون بود، ما سال 100 میلیون بهت دادیم. اینجا قیامته و اینجا هم دادگاه. اضافه ثروتی که بهت دادم چیکار کرد؟ ثروتمندم میگه، پیغمبر میفرماد هیچگی ندونه، تون میدون اضافه ثروتم و طبق مجوزی که در قرآن به من دادی خرج کردم. خطاب میرسه پروندش رو مور کنی، بهشت و نشونش بودیم ده. بیشتر طول نمی کشون؟ نه. بنده من، عمر تو چی کار کردی؟ عبادت تو، خدمت به خلق. پرونده رو امضا کنیم بفرستینش کنیم دیگه، محاکمه نداره، طول زمان نداره. به بندش میگه 70 سال تو دنیا بودی، 70 سالو چی کار کردی؟ میگه خدایا 70 سالو طاعت، خدمت، بفرمی. خیلی هم هستن که خجالت میکشن جواب بدن 70 سال تو چی کار کردی؟ یک کلمه باید بگه خیانت کردم، هم به تو، هم به خودم، هم به زن و بچه‌م، هم به مردم. حرف نمیزنه، چی بگه؟ عبدن مملوک لا یقدر علی شیء. این یه حقیقت، اصل حقیقتی که از قرآن ما باید لحاظ داشته باشیم که وقتی درباره خودمون و خدا در امور مثبت صحبت کردیم، با خیال راحت نتایج بیان شده رو در قرآن بپذیریم، با خیال راحت. حال دو قسمت دیگرش شاید یه جلسه بخواد، بیشترم نمیخواد. اون دو قسمت دیگرش هم بگیم، بعد وارد بحث اصلی بشیم که بحث رحمت. چون تا این مقدماتو نشنوید من نمیتونم اون رحمت رو بیان بکنم، چون اون رحمت وقتی بیان بشه بی این مقدمات باورش خود مشکل میشه که خدایم چین رحمتی رو میخواد خرج ما بکنه. این ابتداعا عقل ما نمیکشه، مجبوریم این سه مقدمه قرآنی رو لحاظ بکنیم، بعد بگیم آقا جناب عالی اگر دو رکعت نماز قبول شده امام صادق می‌فرماید به خدا ارائه بدی، همون دو رکعت انقدر جذب رحمت میکنه که تمام خلأهای عمرتو پر میکنه، دیگه اینه نداره. ای من میشه نه این که یه عمر نماز نخونی فقط دو رکعت بری یه وضوی حسابی و بعد چراغ رو خاموش کنی و یه نماز با، نه 70 سال نماز تو خوندی، حالا اومدی تو محشر اونا هم نماز رو بررسی کردن، رو هر نمازی یه عب دو تا عب سی تا عب گذاشتن، حالا بهت میخوان بگن که خب اینا رو چیکار بکنیم، اینا رو که ما نمیخریم به درد خودت میخوره، اما یهو تو این 70 سال دو رکعتش قبول میشه، تجلی رحمت در این دو رکعت کل خلأهای قبلی رو هم پر میکنه، میگن شما اهل نجات. اینم یه جلوه رحمت، کل رحمت که نی، جلوه رحمت به تناسب عمل من یا اخلاق من یا وضع من. خدا میدونه چه خبر مسئله رحمت. اینقدر من گسته این بعد حجابا و بی حجابا و عوضی ها رو میخورم که چرا دستی دستی خودشونو از این رحمت واسعه محروم دارن میکنم، موهاشو میرزه بیرون میاد تو خیابون تو اداره تو تیاره، معنیش اینه که من رحمت خدا رو نمیخوام، من میخوام برم جهنم. چرا؟ چرا میخوای بری جهنم؟ حیفه که نماز نمیخونم، چرا نمیخوام؟ روزمو میخوام بخورم، چرا میخوای بخور؟ کنار این روزه میدونی چه رحمتی قرار داده؟ چرا به خاطر یه وعده نهار داری خودتو از رحمت الهی محروم؟ چرا؟ یعنی شکم پیش تو از خدا و امر خدا به روزه با ارزشتره، حتما با ارزشتره که شکمت بر خدا مقدم، وقت چی رو به چی مقدم کرد؟ این دیگه نهایت دیوانگیه. خدا و شکم کدوماش؟ شکم خدا چی؟ هیچ. حرفم تمام. در گذر دوست گناه مرا صبر کنی شام سیاه مرا، در دلم افروز تو نور یقین با همه اخیار کنم هم نشین، میخونی نمیشم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الندى اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير الناس اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس كنار بدن ابي عبد الله زار زار گریه میکرد که رفتی ز دل که تمنا کنم تو را کی بودی نهفته که پیدا کنم تو را غایب نگشدی که شوم طالب حضور، غیبت نکردی که هویدا کنم تو را حسین من، این چه بدنی برات درست گردم، چرا تمام بدن پاره پاره، چرا جای درستی نداره، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را حسین من، میخوام صورت تو ببوزم، سر تو به نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوزم، جای درست دیدم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا أرحم.